أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين إنه خير ناصر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث زمان تعلق وجوب به حلات بود. مرحوم سید می فرماین الله با یه مقدار اطلاع، مشهور این هست که در هنته و شعیر هنگامی که حب دانه اینها اشتداد پیدا کنه، ازشون انعقاد تعبیر کرده، فکر میکنم مرادشون از انعقاد اشتداد باشه، اشتداد پیدا کنه هست و در خرما موقعی که زرد بشه یا قرمز بشه و در انگور موقعی که قوره بشه، در این موقع واجب است. ولی یک قول دیگه در اینها هست که تفصیل قائل شدن بین انگور و سایر اشیا. در مورد انگور گفتن موقعی که انگور صدق کنه و در سایر اشیا موقعی، چون در انگور یعنی زبیب، موقعی زبیبیت نباشه، زبیب لازم نیست باشه، موقعی که انگور باشه همین مقدار کافیه. در سایر اشیا موقعی که صدق این غلات رو بکنه، هنده و شعیر و خرما. حالا اختلاف هست بین علما و علمای بزرگ معشی بر عروه، بعضیشون قول اول پذیرفتن، بعضی قول دوم پذیرفتن، بعضی احتیاط کردن و مثلا خیلی محل تعمل. اینجا یه بحث در مورد زبیب هست، کشمش هست، یه بحث در مورد غیر کشمش. در مورد کشمش ما روایت های بسیار متعددی داریم که اول اصل اولی رو تعیین کنیم. مراد ما از اصل اولی اون اصلی هست به لحاظ عمومات اقتضا میکنه، عمومات اولیه، و بعد هم ببینیم روایت خاصه که دقیقا اینجا ناظر به خصوص بحث وقت وجوب وارد شده اونا چی اقتضا میکنه. اما اصل اولی، خب روایت بسیار زیادی وجود داره که موضوع وجوب زکات رو ذبیب قرار داده، کما اینکه در مورد سقله دیگر هم موضوع هنته و شعیر و تمر قرار داده. خیلی روایت دیگه نیازی به ذکر نیست. خب ظاهر این مطلب این هست که ذبیب باید صدق کنن، ولی از اون طرف بعضی روایات هست که موضوع رو عنب قرار داده، یک روایت هست موضوع رو عنب قرار داده، یک موضوع هست روایت هست بعضی روایات هست موضوع رو کرم قرار داده. کرم یعنی درخت انگور، تاک 12864. 1268 مدد خواهد 1268 این روایت هست محمد ابن علی ابن محبوب عن احمد عن الحسین عن القاسم ابن محمد عن علی یا عن محمد ابن علی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام. من این روایت ها رو بحثه سندیش ایش نمی کنم تا رفقای کلاس راه نماشون هستیم بحثه سندیشون بکنم. بحثه سندیش خیلی سختی هم نداره و عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا یکون فی الحبد ولا فی النخل ولا فی العنب زکاتون. موضوع حب قرار داده هنته و شعیر، جایی که عنوان حب صدق بکنه، اون هم در نخل، هر جایی که عنوان نخل صدق کنه، ثمره نخل. ولا فل انبه زکاتون حتی یبلغ انب، البته نخل البته مراد درخت خرماست، ولی مراد خب ثمر نخله. ولا فل انبه زکات حتی یبلغ وفقین. البته این روایت نسبت به اون وفقینش ما هر حال قابل عمل نیست، بنابراین که ما بگیم تبعض در حجیت قائل باشیم، بگیم که ولو اون حتی یبلغ وفقینش معتبر نباشه، اون که موضوع وجوب حب و نخل و عنب هست و فقط معتبر باشه. خب این یک روایت. یه سری روایت دیگه ای موضوع رو کرم قرار داده. کرم یعنی تاک، درخت خرما، درخت انگور. 12557 صحیحه عبدالله ابن سنان، بنابراین که ما صحیحه میدونیم. حالا این روایت هم بحث سندیش رو دوستان ببینن. این روایت در کافی جلد 3 صفحه 503 وارد شده. این یه مجموعه روایاتی هست که اینجا از رقم 12554 تا 12557 هست در مورد عقاب کسی که زکات نمیده. اونجا در مورد انگور تعبیر کرده زکات کرم. تفسیر عیاشی عن ابی عبدالله عن ابی هن آبای علیه السلام قال رسول الله صلی الله علیه و سلم. اون قطعه مورد بحث ما این قطعه است: و ما من ذی زکات مالن نخلن ولا زرعن ولا کرمن یمنع زکات ماله الا قلدت ارضه فی ثبت عربین، تا آخر اون روایت که برای کسی که از زکات منع میکنه به اصطلاح عذاب قائل شده و موضوع کرم قرار داده. روایت بعدی علی ابن ابراهیم عن ابی محمد ابن خب باز سندش رو هم دوستان ببینن. قال قال ابو عبدالله علیه السلام، که اون تکیه مورد استشهاد ما این قطعه هست که و ما من ذی مال نخل او کرم او ذبات کرم تعبیر کرده، که همینم در معانی الاخبار و ثواب الاعمال و اینها هم وارد شده، اونها هم سندهایی دارن. در تفسیر علی ابن ابراهیم به این شکل وارد شده، اونم باز وارد شده. اینا همه سندشون رو ملاحظه بفرمایید، بحثای سندی رو نمی کنم. خب از یک طرف موضوع زبیب واقع شده، از یک طرف موضوع عنب و کرم و اینها واقع شده. یه روایتی هست، دو تا روایت هست که ما ممکنه بگیم این دو تا روایت شاهد جمع بین این دو تا روایت هست. اون اینه که موضوع اون این هست که بزنم این برق که رفته بود یه مشکل پیدا شده بود نتونستن زنگ بزنم. عرض کنم خدمت شما یه روایت هست به عنوان جمع بین این روایات میتونه مطرح بشه. اون روایت میگه که از یه جهت موضوع عنب هست، از یه جهت دیگه موضوع زبیبه، یعنی زمان وجوب موقع عنب بودن هست ولی محاسبه به اعتبار زبیبیته، یعنی هر عنبی که زبیبش به مقدار نصاب برسه او زکات داره. خب این هم میتونه جمع بین اون روایات باشه که چرا از یه جهت چرا زبیب رو روایت داره، چون نصاب و وقت اخراج موقع زبیبیته، یعنی تو وقت زبیبیت هم میشه اخراج رو تأخیر انداخت. چرا اونا عنب و کرم رو، چون از وقتی که عنب به کرم میشه که دیگه واجب میشه زکات، اول وقت وجوب، به تعبیر دیگه اول وقت وجوب زمان عنبیت هست، زمانی که دیگه از اون نمیشه بدون عذر تأخیر انداخت زمان زبیبیت هست که به اصطلاح منتهی الیه وجوب هست و زکات هم نصابش به ملاحظه زمان زبیبیت. این دو تا روایت، یکی روایت 12862 باز هم سندش رو دوستان خواهند دید. لیس فی النخل صدقتون حتی تبلغ خمست اوساق و العنبو مثل ذلک حتی یکون خمست اوساق زبیبن. عنب زکات داره در صورتی که هنگامی که زبیب اون رو ملاحظه کنیم خمست اوساق به خمست اوساق زبیبن برسه، حتی یکون خمست اوساق و بیبن. خب یکی 12866 روایت عبید الله الحلبی عن ابی عبد الله علیه السلام قال سألته فی کم تجب الزکات من الهند و الشعیر و تمر و الزبیب قال فی 60 ساعا و قال فی حدیث آخر لیس فی النخل صدقتون حتی تبلغ خمست اوفاق و الانب مثل ذالک حتی تبلغ خمست اوفاق و بیبن. و بیبن این هم روایت دیگر. حالا بحثه سردیش رو هر دارو ملاحظه بفرمایید. خب
در این که زمان تعلق عنب بودنه چجوری شهاد جمع شد؟ چون میگه بر عنب بر مقدار زبیبیشه.
نه نه، بر عنب زکات هست به شرطی که خمسه تا اوساق زبیبن برسه.
زمان که
یعنی حال کونی که ذبیب هست خمسه اوساق باشه، یعنی ذبیبن وصف بلوغ و خمسه اوساقه. مگر این نیست، مگر این که در زمانی که ذبیب هست هفت وساق باشه. الان زکاته، ولی الان زکات نیست مگر این که موقعی که ذبیبن هست به هفت چیز برسه. این ظاهرش این است که نه این که صبر کنید وقتی ذبیب شد زکات میاد، وقتی که هنگام ذمیبیتش به هفت وسق برسه، یعنی به شرطی که استثنا کرده در جایی که اذا صار به نفع قضیه شرطیه مقدار ذبیبیش پنج وسق باشه این زکات هم ظاهرش اینه دیگه.
با اینم میسازه که هر وقت از انگور این قد ذبیب گرفتیم
نه 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 ظاهرش این نیست، ظاهرش اینه که اگر هنگام ذبیبیتش به پنج وسق برسد، این عبارت شما چی معنا میکنید؟ بر انگور اگر هنگام ذبیبیتش پنج وسق برسد زکات است. معنیش اینه که انگور چیز هستی نه بس ذبیب. و اصلا این که عوض کرده تعبیر رو به جای ذبیب عنب رو موضوع قرار داده، خودش ظاهرش اینه که میخواد بگه موضوع عنبه. ولو بلوغ نصاب به ملاحظه ذبیبیت هست، ولی زکات هنگام عنبیت واجب میشه.
و عنب نمیشه
کیفیتش نرم خراب اونش که هست، اونش که اصلا این مقدارش مسلم هست که زمان اخراج زمان خشک بودن این میوه هاست. این میوه ها رو موقعی تر هستن اونها، نه خورما، خورمای تره ترم شاید نباشه، یه مقداری خیلی جمله خشک تو خورمایی که دقیقا روی هنوز از اون تریه تری در نیمده اونم شاید کیل نکنه. خب حالا خورما انگور که خب روشنتره که کیل نمی کنن. این به نظر میرسه اینا جمعش روشن هست که از وقت عنبیت زکات واجب هست، ولی نصاب به ملاحظه زمان ذبیبیت ملاحظه میشه. خب این روایت عموماتی که در مسئله هست، اما روایاتی که دقیقا ناظر به خصوص این وقت هست، وقت وجوب هست، دو تا روایت هست با سند واحد که احتمال داره که در اصل اینها یک روایت باشن. یکی 12838 که البته هر دوی این روایت ها نیاز به هر دوی این روایت ها فی الجمله بحثای دلالی باید مورد نظر قرار بگیره. 12837 عدتون من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن محمد ابن خالد البرقی عن سعد ابن سعد الاشعری عن ابو الحسن الرضا علیه السلام. حالا من عرض کنم این یکی رو بحث سندیش کشون خیلی بحثا، سند بعدیش هم این همینه، بعدی 12854. حالا اینا اجمال بحث سندیش رو عرض میکنم. تو این روایت مراد از احمد ابن محمدی که عده نقل میکنن دو نفر هست، احمد ابن محمد ابن عیسی و احمد ابن محمد ابن خالد برقی. هر دوی اینها کلینی به توسط عده از هر دو نقل میکنن و هر دوی اینها هم در طریقشون علی ابن ابراهیم واقع دیگه بحثی در جهت عدتون من اصحابنا مشکلی نداره. علاوه بر این که عده هم این که تمام عده از افراد غیر موثق باشن آدم اطمینان به خلاف داره و عده‌ای که مطلب رو نقل کنن اطمینان به اون مطلب حاصل میشه. همه این تقریباتی هست که مشکل عده رو برطرف میکنه. البته در ما نحنفی قرینه هم وجود داره که مراد از احمد محمد رو روشن میکنه، اون ال محمد ابن خالد البرقی تعبیر کردنه این نشانگر این هست که مراد احمد ابن محمد ابن خالد نیست، مراد احمد ابن محمد ابن عیسی است. و الا اگر احمد ابن محمد ابن خالد بود باید به طور طبیعی میگفت انا ابیه. این که انا ابیه نگفته معناش این هست که پدرش نیست و شخص دیگری هست غیر از احمد ابن محمد ابن خالد برقی. احمد ابن محمدی که عدتان و نصحابنا ازش روایت میکنه احمد محمد ابن عیسی است و بحث میکنه. در مورد خود محمد ابن خالد برقی هم یه تعبیر نجاشی داره، کان ضعیف الحدیث که ضعیفا فی حدیثه، یه تعبیری داره. این تعبیر ظهور محکم در تضعیف خود شخص نداره، بلکه میتواند مراد این باشه که از نظر شیوه تحدیثی اون روش متعارفی که محدثین دارند رو رعایت نمی کرده. همون تعبیری که تو جاهای دیگه هم یعتم دل مراسیل یعویان ضعفا ضعیفن فل حدیث میکنه ناظر به این جهت باشه. اگر ذاتن هم به این معنا نباشه در مقابل توثیق صریحی که نسبت به محمد ابن خالد برقی شده و در مقابل اکثار روایتی که احمد محمد ابن عیسی به این طبقه هستن، ابراهیم ابن هاشم نمیدونم افراد دیگه‌ای که تو این طبقه هستن، خیلی هاشون از محمد ابن خالد برقی اکثار روایت دارن. حتی حسین ابن سعید که معاصرش هم هست از محمد ابن خالد روایت داره که بنابرای تحقیق مراد هم محمد ابن خالد برقی هست. بنابراین در مورد وثاقت محمد ابن خالد برقی بحث جدی نیست، این روایت صحیح هست. این سعد ابن سعد اشعری هم همون کسی هست که این زیارت معروف حضرت معصومه و اون فضیلت زیارت حضرت معصومه از اون نقل شده، من دارها عارفم به حقا فلول جنه، از همین سعد ابن سعد اشعری هست. خب حالا این روایت این هست، میگه سألت عن الرجل تحل علیه الزکات فی السنه فی ثلاثه اوقات ایؤخرها حتی یدفعها فی وقت واحد فقال متی حلت اخرجها. وقتی زکات حلول کرد واجبه که زکات رو ادا کنه. خب در ذیلش داره و ان زکات فی الهنتت و الشعیر و تمر و زبیب متا تجب علا صاحبه ها. جو تعبیر کرده اذا ما سرم و اذا ما خرس، یا حالا تو بعضی نسخ ما داره تو بعضی نسخ ما نداره، به هر حال ما داشته باشه یا نداشته باشه ماش مای زمانیه است و تفاوتی نمی کنه. یعنی وقت سرم و وقت الخرس. سرم به معنای قطع شاخه درخت خرماست است معنای سرم. خرسم وقتی هست که نخل رو که بر روی درخت قرار داره، یعنی رطبی رو که بر روی درخت قرار داره پیشبینی میکنن که این چقدر خرما میده، چقدر حرز و ما علی نخل من الرطبه تمرن و من العنبه زبیبن. همچنین در مورد انگور پیشبینیه که این انگوری که درخت هست چقدر کشمش میده، این زمان خرس هست. خب اینجا یه صحبت این هست که این هر دوتای اینها به حسب ظاهر در مربوط به یکیشون مربوط به تمره که سرم باشه، یکیشون خرس هست که خرس در مورد خرما هست و انگور. این مغنی ابن قدامه رو من آوردم، این حاشیه اینجا خرف رو که معنا کرده در مورد خرما و انگور مطرح میکنه، توی همین مغنی ابن قدامه همین رو مطرح کرده که در غیر خرما و انگور خرف مرسوم نبوده. خرف مربوط به این دوتا هست. میگه که یه جایی تو همین عبارتاش میگه این مغنی ابن قدامه جلد 2 صفحه 669 میگه و یخرط النخل والکرم زمار روی نامن الاثر فیه ما ولم یسمع بالخرف فی غیره ما فلا یخرف الزر به سنبله و به هازا قال عطا زهری و مالک و فلان و اینها، که اینها به اصطلاح مرسوم نیست، اصلا خرف شنیده نشده، معهود نیست که اینها رو پیشبینی مقدار بکنند و اینها. خب بنابراین مسئله این هست که این پاسخ نسبت به تمر و زبیب ممکنه بگیم پاسخ داده شده، اما اون هنته و شعیر چی میشه؟ هنته و شعیر چی میشه؟ ممکنه گفته بشه که یه سوال دیگه این که مراد از حالا در مورد خود همون تمر و زبیب، تمر و زبیب مدار زمان سرمه یا زمان خرسه؟ سرم مال تمره، خب خلاصه تمر موقع پیشبینی و اینها زکاتش واجب میشه، یا موقع سرم زکاتش واجب میشه، کدومه؟ اینم دو سوال. سوال سوم این که مراد از خرس، خرس خارجیه یا زمانن یتعارف و فیه الخرس؟ من معاذی ها تو حاشیه‌ای که اینجا بر عروه داره این روایت دیگه سعد ابن سعد رو آورده، اون روایت هم حالا میخونیم، که اونجا بحث خرس مطرح شده. ایشون اونجا گفته که عرض کنم خدمت شما باید ملاحظه بشه زمانن یتعارف و فیه الخرس، زمان تعارف خرس. حالا این اذا خرسه یعنی اذا حان زمانن یتعارف و فیه الخرس، یا وقتی واقعا خارجن خرس انجام بشه، کدومی که این تعبیرات هست. خب این یه سری سوالات. حالا من امروز برق رفته بود فرصت نکردم، خواستم کلمات آقایون رو ببینم و کامپیوتر نبود و دیگه ندیدم. حالا احتمالاتی که خودم همجوری میدم و عرض میکنم، بعدا آقایون ملاحظه بفرمایید تا بعد ببینیم بعد بحث رو چجوری دنبال کنیم.
سلامه برای هنتا
و شهید بکار نمیده
چی؟ این سلامه.
خب حالا یک احتمال این که بگیم مراد از سرم مجازن معنای عام، یعنی حساد و قطع، این معنای عامی اراده بگیم شده، یعنی موقع قطع هنته و شعیر و امثال این هاست.
قرآن همون آیه که است اصحاب الجنه از اقسم و لیسرمون ها، اگر سر فقط در مورد اینا باشه باید بگیم باقشون حتما باقا نخل بوده
خب بوده
باقشون
بعدش هم بگیم نخل
عبیش تر به نخت عناب هم داره. بله حالا فوقش مثلا بگید سرم عناب رو هم میگیره، این اون چیزه که وقتی خوشه داره و امثال این حال چیدن به اون معنا مطرح باشه فوقشون. حالا اون مثلا سرم بگید مثلا اختصاص داره به انگور و مثلا خرما، این هر دو رو سرم اطلاق بشه. حالا دیگه میه ثمره و امثال اینها، ما یک حب داریم، یک ثمره داریم، بار با هم دیگه فرق داره. خب اینجوری ممکن، ولی یه احتمال اینه که ما بگیم مراد از سرم معنی ام. یه احتمال دیگه این هست که نه، امام علیه السلام میخواد بگه در مورد تمر و زبیب موقع حصاد هست، موقع قطع هست، و در مورد هنته و شعیر همون زمانی که هنته و شعیر سیر میکنه، که نه ظهور اولیهی که گفتن در هنته و شعیر زکات هست، این که وقتی عنوان هنته و شعیر صدق کرد زکات هم میاد. در مورد تمر و زبیب یک امری هست خلاف اون اصل اولی. امام علیه السلام اونی که بر خلاف اصل اولی هست بیان میکنه. اینجا حالا اون سوالات دیگر رو بمونه فعلا. یه مطلبی اصلا باید مد نظر باشه، این سوال که متا تجب علی صاحبه ها که سعد ابن سعد اشعری میگه، آیا این یک سوالی هست همینجوری به ذهنش خطور کرده، یا یک اختلافی بوده، یک بحثی بوده، اون پیش زمینه ذهنی منشأ شده که این سوال رو طرح کنه؟ این خوبه دانسته بشه. خب من به این تناسب مراجعه کردم ببینم که در مورد زکات عامه چه نظر دارن، چون زکات یه چیزی بوده که خارجن حاکمان میگرفتند، افرادی رو میفرستادن به عنوان سائی و جابی خراج و جابی زکات، و زکات جمع آوری میشده، و یکی از منبعهای مهم درآمد حکومت‌های اسلامی این بحث زکات بوده. خیلی خراج، زکات، اینا منابع مختلف به اصطلاح درآمدی حکومت اسلامی بوده، و طبیعتاً تو اون فضا فتوای عامه که مبنای عمل حکومت‌ها قرار می‌گرفته خیلی مطرح بوده و شیعه هم باش درگیر بوده، صرفاً یک فتوای غیر محل ابتلاعی نبوده. به این تناسب من مغنی ابن قدامه رو نگاه کردم، عبارت مغنی ابن قدامه رو میخونم در مورد این بحث. هیچ اختلاف اقوال نقل نکرده در مسئله، ولی چیدم من تصریح هم نکرده که همه همینجور میگن، به صورت یک امر. حالا من عبارت رو میخونم ملاحظه بفرمایید، حالا بعدن تو کتابهای دیگه مراجعه کنیم ببینیم این چیزهایی که ایشون اونجا ذکر کرده آیا مورد خلاف هست، مورد خلاف نیست و همسال اینها. ایشون میگه وقت و وجوب زکات فی الحبه ادشتده و فی الثمره اذا بدا صلاحها، در حب هنگامی هست که حب سفت بشه، یعنی اون از اون حالت شیری بودن و نرم بودن که فشارش بدیم یه ماده نرم مثل شیر ازش بیرون جهیدن میکنه، از اون مرحله گذشته باشه و سفت شده باشه. و فی الثمره اذا بدا صلاحها، و قال ابن ابی موسی تجب زکات الحب یوم حصاده لقول الله تعالی و آتو حقه یوم حصاده. البته این تو روایات ما آتو حقه یوم حصاده رو به حق دیگری غیر از حق زکات هم شده معنا شده، خود حق الحصاد، حق یوم الحصاد متفاوته با زکات، و حالا یا واجب یا مستحب، این به زکات حمل کرده و این آتو حق و یوم حساده رو مطرح کرده. البته آیون دیگه ای که این رو به زکات حمل میکنن این رو زمان اخراج میگیرند نه زمان وجوب، بین زمان وجوب و زمان اخراج فرق میگذارند. بعدشون میگه فائدت الخلاف انه لو تفرق في الثمره او الحب قبل الوجوب لا شيء علی انه تفرق فيه قبل الوجوب، اصلا کلا بخوره اون ثمره رو هنوز زمان وجوبش نرسیده. البته یه بحثی هست بعدم این ذکر کرده که حتی بعد از اینکه واجب هم شد میشه بخوره ولی زکاتش موجوده، باید از پول بده. مثلا اینا عقیدهشون این هست که زکات به نحوی نیست که مانع صحت بیع و هبه و امثال اینها بشه، ولی به عهده آمده وقتی بفروشه یا استفاده کنه یا هبه کنه و امثال اینها باید از بدلش رو بده، قیمت بهشون، زکات رو میشه قیمت داده دیگه. حالا این میخواد بگی که هیچ چیزی به گردنش نیست، نه قیمتی نه چیزی امثال اینها. و این تفرف فی ما بعد الوجوب لم تسقط الزکات عنه، زکات ثابت نمیشه ولی باید از قیمت و بدلش رو بده. ولا یستقر الوجوب، حالا این بعد توضیح میده، ولا یستقر الوجوب علی کل القولین حتی تسیر الثمرتو فی الجریب و الزرعو فی البیدر. یک زمان شروع وجوب هست، یک زمان استقرار وجوب هست، بین این دو زمان فاصله قائل شده. زمان ثبوت وجوب همون زمان فلحب ادشتده فستمره ازا بدا صلاح و بدو به صلاح هست. زمان بدو به صلاح یعنی زمانی که آغاز خوب شدن به اصطلاح. یه زمان هست میوه هنوز کال نارسه، بعدا صلاح ها یعنی آغاز رسیده شدن میوه، اول زمانی که میوه رسیده هست، که میوه که اول زمانی که رسیده هست یعنی زمانی که میشه میوه خورد، متعارف هست خوردنش. میوه کال با هم میشه خوردن که نشه ولی متعارف نیست. وقتی میوه رو میخورن که میوه رسیده باشه، بعدا صلاح ها یعنی حالا بعدا یعنی زهره، مراد نمیخوام بگم کلمه بعدا به من آغازه، ولی خود بعدا صلاح ها یعنی حادث بشود صلاح و رسیده بودن. این عنوان در آغاز رسیدگی میوه صدق میکنم. ولی خب این استقرار وجوب زمانی هست که میوه رو ولا تستقر وجوب علا کل القولین حتی تفیر از ثمرتو فی الجریب و زرع و فی البیدر، یعنی وقتی میبرنش به اصطلاح بار میکنند و میخوان به اصطلاح ببرن برای انبار و اینا.
یه چاپش جرین هست،
جرین
همون معنی همون ظاهرم بیدره.
بله بله، به معنای در واقع خرمنگاه و امثال این ها، یعنی حتی قبل از خرم، نمیدونم، اول باد میدن بعد اون مراحل رو گذرونده که یک نوع گندم و این ها رو باد، اون مراحل باد دادن ها و این هاش گذشته، وقتی خرمن میکنن. بعد ثمرش اینه، ولو تلف قبل ذلک به غیر اتلاف او تفریط منهفی فلا زکات علی. اگر قبل از این که کل این تلف شد زکات نداره، نصفش تلف شد نصف مثلا زکات میره امثال اینها، دیگه زکات نسبت به مقدار موجود سنجیده میشه. ولی البته از وقتی وجوب میاد وظیفه حفظ داره، یعنی وظیفه داره که مواظب باشه که به اصطلاح از بین نره. ولی اگر یک تلف سماوی متوجه شد بدون اینکه افراط و تفریطی از جانب مالک صورت گرفته باشه فلا زکات علی. قال احمد اذا خرف اگر و ترک فی رؤوس النخل فعلیهم حفظه، مدار رو زمان خرس قرار داده، اذا خرفه و و طور کفی رو او فنخ فعلیه مثل و کنن موقعی که خف صورت میگیره باید افسش کنه. فا این اصابت و جائحتون فذهبت الثمره فقط انهم الخف ولم یوخذو به ولا نعلم فی حالا خلافن. زمان خرف واجب هست و وجوب میاد ولی وجوب مستقر نشده متزلزل، به شرطی که بدون افراط و تفرید از بین نره. اگر بدون افراط و تفرید از بین بره اون خرفی که انجام شده اون خرف ثمره ای نداره. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان الخارف اذا خرف ثمرته ثم اصابته جائحتون. شاید اصابت ها میگفت قشنگتر بود، چون جائحه مراد اون محصول هست، اون ثمره هست. فلا شیء علی اذا کان قبل الجداد، اگر قبل از اینکه اونو از درخت جدا کرده باشن اون چیزی نداره. لعنه قبل الجداد سیگو که مولد متفقی جداله جایی فلان استدلالاتی کرده. بعد میگه فقال القاضی ان کان الباقی نصابا ففیه الزکات و الا فلا، و هذا القول یوافق قول من قال لا تجب الزکات فیه الا یوم حصاده لعنه وجوب النصاب شرطن فی الوجوب فمتا لم یوجد وقت الوجوب لم یجز. بعد میگه اما من قال ان الوجوب ثبت اذا بعد از صلاح اشتد الحب، میگه اونا قیاس قولش این هست که عرض کنم خدمت شما، میگه نصاب رو عرض کنم این قاضی از حملی ها هست که میگه حتی نصاب هم دیگه ملاحظه نمیشه، نصاب هم اون زمانه به اصطلاح یوم الحصاد ملاحظه میشه. میخواد بگه این با اون قول اونا یکی میشه، اون کسایی که یوم الحصاد رو ملاک قرار دادن، و الا اون کسایی که یوم الاشتداد و یوم بدو و صلاح رو اشتداد الحب و یوم بدو و صلاح رو ملاک قرار دادن، در این که به اصطلاح زمانی به عهده شخص نیست مشترک هستن، اون بحثی نیست، ولی دیگه نصاب هم به ملاحظه یوم الحصاد باشه نه دیگه. این قاعدش اینه که اینا مرادشون این باشه که نصاب رو اینجور داره. اما من قال ان الوجوب ثبت اذا بعد الصلا و اشتد الحب فقیاس قولهی، یعنی قاعده قولش اینه که ان تلف البث ان کان قبل الوجوب فهو کما قال القاضی و ان کان بعده وجب فی الباقی بقدره سواء کان نصابا او لم یکن نصابا، و نصاب ملاحظه نمیشه ولی خود به اصطلاح وجوبی که مثلا اگه نصفش تلف بشه با تلف شده این نصفش از نصاب بیفته، زکات میاد ولی زکات در نصف موجود میاد، یعنی عشر یا نصف العشر که زکات هست در مقدار موجود میاد. خب این تعبیراتی که اینجا داره. یه عبارت دیگه ای هم داره این عبارت که نه، این مطلب که مدار بدو صلاح هست و اشتداد حب هست، این مطلب مفروغننه، فقط ابن ابی موسی خلاف این رو میگه. بعدن بعضی تفریعاتی بر مسئله داره، تو اون تفریعات نقل اقوال رو کرده و اینها کردن، این مطلب مفروغنن هست. این مهمه، حالا بحث گذاشته اینو فردا ملاحظه بفرمایید که ممکنه ما از همین عبارت هایی که این آقایون دارن که بعدن هم ادعای شهرت شده، ادعای که مشهور بهش قیام شده، از همین بتونیم استدلال کنیم که مدار اشتداد الحب و بدو صلاح هست بود و وسنا، حالا اون احمرار و اسفراری که تو کلام مرحوم سید وارد شده، زرد شدن و قرمز شدن و نه بدو و سلا. حالا اون وقت بدو و سلا کیست؟ اون رو باید بعدن مورد صحبت قرار داد. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.